السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمان، معلمان و اساتیدمان، الفاتحه مع الصلوات. یکی از بچه های جهادی امروز در سوریه سرش رو بریدن. خبیث های تکفیری شهید حججی که از شرکت کنندگان فعال اردوهای جهادی بود، انشاءالله که خدا روح این شهید رو در اعلی علیین محشور بکند و با ابی عبدالله محشور بشود به برکت صلواتی و فاتحه بر محمد و آل محمد. داستان گاو بنی اسرائیل رو جلسه قبل شروع کرده بودیم و حالا باید این جلسه علی‌القاعده به پایان برسونیم. این داستان رو صفحه 11 قرآن رو اگر نگاه فرمایید، یه داستانی رو شروع میکنه به نام داستان بقره و گاو بنی اسرائیل که وجه تسمیه این سوره هم به بقره همین این داستان هست. حالا این داستان بحثمون این بود که حاوی نکات خاصی ممکنه باشه غیر از اینی که حالا یه بهانه جویی بوده، میخواستن مثلا یه کاری رو نکنن و بعدش هی اومدن سوال کردن چون میخواستن نکنن و بعدش هم آخرش هم خواه انجام دادن اون کار رو. ولی در آیه 74 که تقریبا آیه پایانی این داستان محسوب میشه، یعنی میگم تقریبا چون که به آیه بعدش هم مرتبط هست، بعد از که این کار هم تازه انجام میدن دارد که ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، تازه بعد از اینکه این کار هم انجام دادن تازه دلشون قسی شد. خب چه میشود که بعد از اینکه فرمان الهی به هر جهت انجام شد توسط اینها، دل اینها رو به قساوت رفت؟ تصریح آیه هم هست که ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، بعد از این دل اینها قسی شد. فهی که الحجارت او اشد قسوه، که انه مثل یک سنگی یا سختر سنگی. و انه من الحجارت لما یتفجر من هل انهار، از سنگ ها قایقات رودهای منفجر میشه و بیرون میاد. و انه من ها لما یشقق فیخرج من هل ما، از بعضی از این سنگ ها هست که آبی اینا ترکی برمیداره و آبی خارج میشه. و انه من ها لما یهبط من خشیت الله، از یه سنگ ها هستن که از خشیت الهی به زمین می افتن. و من الله به غافل هم ما تعملون، خدا به اون چیزی که شما انجام میدید غافل نیست. خب من محتوایی رو که حالا تو تفاسیر رو اینا هم نگاه بکنید، خیلی این داستان نوعاً بیمایه است، تقریبا به یه بهانه‌جویی و بعدش میرن سراغ مواردش. ما بحثمون این بود که ممکنه ترکیبی از بهانه‌جویی هم باشه، ولی اصلش این نکته است که بیانی هم از امام رضا علیه السلام یادمه که جلسه گذشته عرض کردیم، اصلی که تو این داستان به نظر میسه محوریه و ریشه‌ایه این نکته است که یک عده اعتماد نمی‌کنن به کاری رو که خدا میگه انجام بدین که این کار فلان نتیجه رو میده. دقت کنید، یک کاری رو خدا میگه انجام بدید، این کار یه نتیجه ای میخواد بده. یه ده بی اعتمادن نسبت به این کار و این فرایند. حالا این کار این نتیجه رو میخواد بده، حالا این کاری که اینجا ذکر شده کاری است که شما یه گوساله‌ای رو بکشید، دوتا مرده رو بزنید به هم دیگه، یعنی اجزای مرده یه دونه حیوان رو بزنید به این مرده، از توش زنده در میاد، این میشه حیات بخش. بگم چه کاریه مثلا؟ این حس بی‌اعتمادی و نگرانی و تردیدی که نهایتاً منجر به سوال‌هایی میشه. ای مگه میشه؟ پس لابد این باید گاو خاصی باشه. پس هی سوال در سوال که رنگش چیه، وضعیتش باید چجوری باشه، اینها تا برسد به یک نتیجه‌ای که من جلسه گذشته گفتم این جمله جمله مهمی که از اینا خارج میشه و نشان از یک بی‌اعتمادی داره در ما قبلش میده، و اون هست که قال الان جئت بالحق. شما در آیه هفتاد و یک این سوره نگاه بکنید، این است که قال الان جئت بالحق، تازه انگار شدی حق، و یعنی قبلش که یا ما سر کاریم، یعنی اینجوری بالاخره یعنی چی شما مثلا؟ اینی که کسی و امتی وعده های الهی و کارهای خدا رو باور نمی کنه و شروع میکنه به شدید کردن کار و خدا رو انگار میخواد بندازه تا لای منگنه، فشدد و فشدد الله علیهم، خدا هم کار اونها رو سخت میگیره، کار اونها رو از یه پیچهای سختی میگذرونه. اگر همونی که خدا گفته بود که آقا توکل بکنید این برنامه اینو برید این نتیجه رو میده، اگر گفتیم آقا اینجوری که نمیشه که این کار رو بکنیم اون نتیجه رو بگیریم، مثلا کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیرت بإذن الله، شما یک امت کمید، شما این اشکال نداره این درگیری رو دست شما داره، درگیری رو بذارید اتفاق میفته، این اتفاق میفته در پیش، شما اینجا با ثبات قدم وایسید پشت سرش چنین اتفاقی میفته، تو جنگ من با بالاخره با وعده هایی که دادم من مثلا وارد میشم، ما اون کار رو نمی کنیم. نکته مهم این داستان اینه به نظر میاد که میگیم خب اینجوری که نمیشه، که معلومه یه بی‌اعتمادی داریم، که من عرض کردم تو همین آیات سوره توبه که آیه زهدی هم خوندن مجدد، ببینید این تعبیری که یادتون بیاد تو این آیه داشت این بود که میگفت کسایی که ایمان به خدا و روز جزا دارن که نمیان ازت اجازه بگیرن برن جنگ. خیلی عجیبه، کسایی که ایمان به روز جزا دارن اینا که نمیان اجازه بگیرن که ما بریم جنگ یا نریم جنگ، کسایی میان اجازه بگیرن که بریم جنگ تا ایمان به روز جزا ندارن، و اون فیرهی بهم یترددون، اینا به دلیل بی‌اعتمادیشون هی میان اجازه میگیرن. خب همون انفر و خفافن و ثقالن دیگه، گفتن برید جنگ دیگه، چیه اینقدر راه میفتی هی از این سوال میکنی از اون سوال میکنی که ما این کار رو کنیم یا نکنیم؟ خیلی وقتا سوال مذمومه. کدوم سوال مذمومه؟ سوالهای از سر بی‌اعتمادی. از سر باور نکردن وعده‌های الهی. و نوع سوال‌های خیلی وقتش همینه، این فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یه چیزی انسان نمیدونه خب میره اونو سوال میکنه. ولی یه امر اجتماعی هست، ما رو دعوت کردن، یه امر یه ولی هم گذاشتن میگن این حرکت رو کن، حالا هی داره سوال میکنه، هی سوال سوال، این چیکار میخوای بکنی با این سوال؟ معلومه یک دقیقاً بی‌اعتمادی خودش رو به وعده‌های الهی داره پوشش میده. و نتیجهش هم نتیجه بسیار منفیه. چرا؟ چون که اون کار، من سوال اصلی طراحی شده اول بحث همین بود، اگر در همون کلیت و به اخذ به کلیات میشد و قرار بود گاو بکشن، خب میرفتن این گاوه رو میکشتن، خب این گاوه که نمیکشن، میرفتن یه گاو پیدا میکرد میکشتن دیگه. خب اگه اون کار رو میکردن، اینا فعل خدا رو انجام ندادن، امر خدا رو انجام ندادن، خب داده بودن دیگه، بعدش نتیجه نمیگرفتن، خب حتما نتیجه میگرفتن. یعنی اگه همون گاوه رو میکشتن، یه گاوه کلی بالاخره گیر میوردن میکشتن، اگه اونو میزدن به این مردا، این نتیجه حاصل نمیشه. خب چرا این نتیجه حاصل میشد؟ ولی فشد، امام رضا بنش میگه فشدت و فشدد الله علیه، میبرن کار رو تو پیچ ها، خدا میبره تو پیچ ها. یعنی هی کارو میخوان با تردید خودشون یه جوری بشه قابل فهمتر برای خودشون بشه. وقتی که این کار رو میکنن، خب مواجه میشن با تشدید الهی. این ریشه اصلی این داستانه. اون موقع این قابل تطبیق به خیلی چیز هاست. و از بحث امور سوال و اذن و همه این چیزایی که ما داشتیم بحث میکردیم، مال نحوه ای از عدم اطمینان قلبی به وعده های الهی و ریب و تردید و در مقابلش اطمینان و یقین و این بحث. لذا ما این رو بردیم تو این بحث، این ما نبردیم، خواستیم آیات رو نشون بدیم که آیات تو این فضاست. تو همین فضا هم هست که ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، که حالا من اینا رو حالا آیات رو اول یه دموی از فضا بدم، بعد آیات هم خدمتون با هم دیگه نگاه میکنم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، چرا؟ مگه اینا انجام ندادن؟ چرا؟ انجام دادن، ولی چیزی که شما انجام میدید با یه عالم تردید انجام میدی، آخرش هم این اتفاق میفته، فکر نکن شما به چیزی رسیدی. یه آدم ظاهرگرای با دنیاگرای که دنیا رو میفهمه، معادلاتش هم دنیویه، اصلا این تیپ فکر رو میفهمه، حالا اتفاقات هم افتاد، او حتما توجیهات دیارش میکنه. این آوردهی برای اون آدم نداره، آوردهی هم برای اون امت نداره. اتفاقا مثل دقیقا نجاستی است که آب میریزید روش که تا نجستر میشه. کسی که نمیفهمد، سطح فهم و درکش آخرش میشه دنیا، آخرش میشه بدن، اصلا نه به روح، نه ارتقای روحی، نه قیامت، نه اینها باور نداره، خود اتفاقا وقتی مواجهه با آیات الهی میشه، این رشد نمیکنه که، این پایین تر میاد. با این که ممکنه فرمان الهی رو انجام داده، به نتیجه هم که این آورده، این ریب باید حل شه تو آدم ها، اون تردید، اون ایمان به غیبه باید حاصل بشه، و یعنی اگه اون حاصل نشه، آیات الهی خودش دورتر میکنه آدم رو. شما ببینید ما ها مشکل این رو داریم، ما شما مصیبت ها چون بر بدن های ما وارد میشه غیر قابل تحمل هست. اگه میفهمیدیم که این، اگر فرهنگمون چیزی بود، الان مصیبت به یه نفر وارد میشه، رشد میکنه؟ نه. میبینید که انقدر تبدیل به ناشکری و چیز میشه که اتفاقاً آنچه که میتوانست او رو رشد بده میاره پایین. دقیقاً همون، چرا؟ چون که تو فرهنگ درستش تبیین نمیشه برای خودش، لذا رشد نمیکنه. ولی همین مصیبت شما بر ائمه وارد میشه، شما در همین سجده زیارت شده چه چیز عجیبی شما میگید؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدا رو شکر که این بلا سر اونا در اومد، خدا رو شکر که این بلا سر اونا اومد، حمد الشاکرین، اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقتی که این بلا سرش میاد او یک ضرب میره بالا، او بره بالا ما باش میریم بالا. لذا به همین بلا میاد توی یه جایی فرهنگش وجود نداره، طرف افت میکنه میشه زبان به کفر و تهمت و لیچار بار خدا میکنه، هر کاری میکنه. همین این بلا وارده برای این فهم میشه روحش ارتقا پیدا. چرا؟ توی در جای درستش نشسته بلا، بلا به جسمش نخورده به عبارتی. بعد ببینید که از امام صادق علیه السلام هست که کانه یقول، وقتی که بلا میومد برشون، بلا میومد کانه یقول، یعنی مرتب اصلا این اخلاقشون بود دیگه، که میگفتن الحمدلله که این خواسته بلا به دینم نخورد، لم یجر مصیبتی فی دینی، مثلا این مصیبت به دینم نخورد، یعنی من دینم تو دینم مصیبت نخوردم، این خورد به اموالم و خورد به مثلا فرض کن بچه هام و خورد به نمامیش، الحمدلله دینم سالم بود. یعنی این مال یه فرهنگ دیگه است و باور کردن چیزهای دیگه است. تا اون درست نشه، ببینید، تا ایمان به غیب درست نشه، معاد باوری درست نشه، فهم وعده های الهی و اعتقاد به وعده های الهی و ایمان راسخ به وعده های الهی که یقین نیست، که از جنس یقین ها فلسفی نیست، اون یقینه یقین نیست که شما در سایه چیزای دیگه است، اصلا که اصلا واقعا سر اینجا میشه وایساد، اصلا سر این بحث مفصل کرد و نقاط افتراق اون و فلاسفه نگاه های قرآنی رو بیان بکنه. شما حتما این آیه رو دیدید، این آیه در حقیقت مهم قرآن رو، که بیارید سوره مبارکه هجر آیه انتهاییش میشه صفحه، این آیه رو دیدید مطمئن که شروع به دیدن آیات بکنیم، آیات پایانیشو بیارید. صفحه 267 یا 267 ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. ما میدونیم که این سینت به واسطه چیزهایی که میگن تنگ میشه، حالا هم به پیغمبر هم به امت پیغمبر، به واسطه حرفایی که میزنن، به تیکه‌هایی که بهت میندازن، مگه اینجوری هم جواب میده؟ مگه فلان. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، این تسبیح و تحمید خدا را انجام بده و از ساجدین باش. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و این عبودیت رو داشته باش تا اینکه یقین به سراغ تو بیاد. این یقین مرگ نیست، یقین یعنی یقین، یعنی انسان به یقین برسه. این در راستای بحث فلسفی و اینا نیست، خیلی وقتا در راستای رمز و راز و عبودیت. خیلی وقتا طرف باید نمازش رو درست بخونه، باید بباوراند فعل رو به خودش، تطوع بکند فعل رو به خودش، که دارد قرآن و من تطوع خیرن فهو خیر الله. حتی این ماجرای سنگ هایی که میگه، که تو همین آیه ما داریم که و ان منها لما یهبط من خشیت الله، که حالا بعضی از بزرگان گفتن که این که داره میگه سنگ ها از خشیت خدا میفتن پایین، خود همینی که به حجت بر اساس جاذبه عمومی دارن میفتن پایین و امر تکوینی الهی رو دارن گوش میدن، این یعنی اینی که دارن در حقیقت حبوط من خشیت الله میکنه، در صورتی که این حرف حرف دقیق و کاملی نیست، به دلیل اینکه نگفته همه سنگا که اینجور میفتن پایین، بعضی از سنگا اینجور میفتن پایین، بله همشون میفتن پایین وقتی در جاذبه عمومی قرار بگیرن، همه سنگ ها میفتن پایین و اون امر تکوینی برشون اجرا میشه، ولی بعضیشون هستن از خشیت الله میفتن، بعضی سنگ ها بیشعور همینجوری میفته پایین، بعضیش مثل حکایت ماست، یه ده مصیبت بهشون وارد میشه بیشعور همینجوری پای میسه این مصیبت رو تماشا، یه ده میرن بالا اتفاقا، بعضی از سنگ ها شعور دارن، شعور لازم رو دارن، وقتی که داره میفته پایین و اون امر تکوینی داره اجرا میشه من خشیت الله میفته پایین، برخی سنگ ها اینجوری نیستن، برخی سنگ ها خیلی بیشعورن، مثل خیلی از آدم هایی که بیشعورن، وعده های الهی میاد میره به چیز دیگه تبدیل میشه، شما آیات هست که وقتی که ما بعصا میاریم زرا میاریم بعدش رف میشه فلا اینها، میگه که آقا بالاخره اینا خوشسالی و ترسالیه، ما اینا رو تو علمم داریم، یه دوره های خوشسالی و ترسالی داریم، اصلا کلن تمام اون کاری رو که خدا میخواسته با این بکنه نمیتونه دیگه بکنه، چون این اصلا زمینشو نداره، سیلم که بیاد این وارد حوزه آبریز اون تیکه، یعنی در حقیقت در بحث در حقیقت سیالات و در بحث حوزه های آبریز وارد میشه، میگه این حوزه دایره شیل فلان اینا، بالاخره این بارون اینجوری اومده سیل اومده، اون کاری که خدا میخواسته بکنه که فعرض و فرسلنا علیهم سیل العرم، به واسطه فلان سیل اومد، به واسطه فلان خوشسالی اومد، اصلا دیگه معارفش نمیکشه، یعنی شما این یه بیشعوریه که تمام حوادث خدا و تمام وعده الهی وقتی محقق میشود بازم نمیفهمه، عرضم معلومه چیه؟ این خیلی مهمه که شما پارامتراتون و تحلیلاتون اون تحلیلهایی باشه که خدا داره ارائه میده، تو اینجا ما شما بفهمید که اگه پیروز شدیم به خاطر هم چیزی بود، اونجا اگر فلان شد اینجوری این علل ممکنه دخیل باشه، اونجا اگه خوشسالی شد این علل ممکنه دخیل باشه، اگه لازم کاری در معادلش انجام بدیم باید بریم انجام بدیم، اگر در روایات ما داره که ما من نکبتن ولا صداعن ولا فلان ولا مردن الا بزن بن، همه اینا اتفاق نمیفته مگه واسطه گناه، و اگه طرف او کسی سرش در میاد سریع یه دونه ژلوفه میخواستن نمیذاره خدا باش حرف بزنه، یعنی موقعیت تکلم خدا را خدا و خودش میگیره، یعنی به عبارت گوشاشو میگیره، نمیشینه خود فکر بکنه که روایت بودن، بیشینه فکر بکنه ببینه من چیکار نکنه، نگاه به اون نامحرم کردم اینجوری شده، نکنه اونجوری کردم اونجوری شده، نکنه فلان شده، نکنه حق کسی رو سلب کردم، نکنه و اینها شروع، بعد اینا مراقبه ها جواب میده، خب یه سری سنگ ها هستن خدا داره مقایسه میکنه، میگه ببین بعضی از سنگ ها هستن وقتی میفته این اتفاق داره میفته ولی من خشیت الله میفته، اینا هم میدونی که با علم هیچ تناقضی نداره، اینا با این فیزیکی جدیدی که در اومده من اینو بارها عرض کردم، اینا تناقض نداره، این نمیگه چرا میفته، میگه چجوری میفته، فیزیک میگه چجوری میفته، نمیگه چرا میفته، شما تصادف میکنید اگر یه موقعی حالتون بد شد گفتید چرا من تصادف کردم، چرا خونمونو دوز زد فلان اینا، من اگر هر جواب چگونهی بدم بگیم خب قفل در نبسته بود اینجوری من دوز زد، مثلا چرا تصادف کردم، شما با سرعت چیز عرض خیابون تهیم کرد، اینم طول خیابون رو با اون سرعت تهیم کرد خوردید به هم دیگه، شما میگید نه من میخوانم چرا تصادف کردم، چرا نه چگونه شد که من تصادف کردم، این چراها این سنگ های باشعور ما داریم، سنگ های بیشعور، آدم های باشعور، آدم های بیشعور، و اون موقع است که ما اینا هم دیگه از اون چیزهایی که باید باور کرد که داریم که یه سنگ هایی بودن پیغام، یه سنگی بود قبل از بعثت من، منو صدا میکرد با چیز سلام میکرد به من، هر موقع منو میداد با نام یا رسول الله یا نبی الله، یعنی هنوز مبعوث نشده بود پیغمبر، این سنگه میدونست که دقیقا این پیغمبر پیغمبره، یعنی اینقدر شعورش بالا بوده. تو حیوانات اینجوری ما داریم، تو انسان ها هم داریم، تو اشیا هم داریم. بحث فلسفیش هم سر جای خودش درسته، هر جا که وجود باشه همه لشکر وجود، عساکر وجود هست، حتی اختیار و اراده اینا هم هست. میدونید که اینجوری نیست که سنگ اختیار و اراده نداره، که داره، منتهی مراتب در نصاب تکلیف نداره، نصاب تکلیف مثل حیوانات میمونه، حیوان هم اختیار داره از این و بره اون و فلانه، منتها در نصاب تکلیف نیست. سنگ ها هم اختیار و اراده اینا دارن، منتها در نصاب تکلیف نیستن. حالا اختیاراتشون در حوزه های محدودیه، تا شعوره هاشون بالاخره متفاوته. حالا من این اصل این بحث رو که فکر میکنم جانمایه اصلی این مطلبه، با همین دموی که گفتم حالا آیاتی رو با هم دیگه خدمتتون ببینیم. آیه 110 اینای سوره مبارکه انعام رو بیارید. ببینید در گوشه صفحه از آیه 109 ببینید، صفحه 141. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها، قسم میخورن به خدا به تمام قسمشون که لئن جاءتهم آیة، اگه آیات الهی رو ببینن، یعنی وعده رو ببینن. حالا این آیه لزوما معجزه نیست، معجزه رسمی که تو علم کلام میگن مثلا بهش معجزه، نه، یه آیه الهی ببینه، مثلا فرض کنید جنگ رو ببینه، پیروزی های لشکر اسلام رو ببینه، آیه ای ببینه، یه نشانه ای ببینه، آیات خدا رو ببینه، لیؤمنون نبه ها، حتما ایمان میارن. خوب دقیقه، قل انما الآیات عند الله، آیات الهی چیزی که در نزد خداست و به موقع سر جاش، جایی که لازم باشه خدا این آیات الهی رو بیاره، که این آیات تو زندگی همه موج میزنه، موج میزنه. این باید فقط چشمامون رو باز بکنیم آیات الهی رو ببینیم، مثل همین اتفاقات طبیعی که در کنارمون و در اطرافمون اتفاق میفته. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، اینا حقیقت این است که وقتی که آیات هم بیاد اینا ایمان نمیارن. یعنی اینجوری نیست که سبب یقین آور بیاد یقین تولید کنه، این اتفاقا نمیفته. و نقلب و افعدت هم و ابصار هم کما لم یؤمنو بهی اول مره، ما این چشم اینو، دل اینو وارونه کردیم، یعنی یک کاسهشو برگردوندیم، این بارونم بیاد توش نمیریزه دیگه، کاسه اینو برگردوندیم. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنو بهی اول، همونجوری که روز اول ایمان نمیاد. ما ایمان اینقدر میگن شادی آوره و میگن جهاد شادی و فرح مؤمنه، مؤمن وقتی میخواد شاد بشه تو فضای جهاد شاد میشه، چرا ما تو فضای جهاد شاد نمیشیم؟ چرا از ایمان شادی به دست نمیاد؟ چرا صحنه دل خنک نمیشه؟ شادی از تو چیزای دیگه در میاد، تو ایمان در نمیاد، از مقوله مؤمن بودن. از تو جهاد هم در نمیاد خیلی وقت. فکر میکنیم نه خیلی صحنه شادی آفرین نیست. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ذوق عوض شده و کاسه وارونه شده، یا در حالت وارونگیه، بالاخره رفته رفته داریم وارونه میشیم از یه چیزای دیگه، یعنی از اون چیزی که قطعاً شادیاور نیست، مثل گناه، دقیقاً از همون شاد میشیم، از اون چیزی که شادیاوره، که مثلا پیغمبر خدا وقتی میگه قرت و عینی فسلات، اون نور چشمی من تو نماز میخوام خیلی عشق کنم میرم نماز بخونم. ببینید چقدر فاصله داریم با این حرف. یعنی چی میخوام خیلی حال کنم میرم نماز بخونم؟ این معلومه که اون کاسه ها داره برعکس میشه، مثل یه مریضی که فرض بفرمایید که از چیز شیرین وقتی که دهنش میذارن تلخ مزه میشه دهنش، این مال تغییر ذائقه هاست. اینو باید پایید که ما مسلمانانی بشویم که ظاهری داریم که این ظاهر همون ظاهری که ما داشته باشیم، همونی هستیم که باید باشیم، یعنی اون فرمانها رو داریم اجرا میکنیم. دقت میکنین؟ مثل همین یهودیایی که دقیقاً ریشه کارشون یهودی‌ها این است که ایمان به غیب ندارن و باور به قیامت ندارن و ایمان به غیب ندارن، اینو ندارن. یهودی‌ها مشکلشون همینه تو قرآن، که حالا آیاتش می‌بینید که اینها میگه ذالک مبلغ من العلم، اینا علم تا همینجا اومده، علمش دیگه بیشتر از این نمیره، تو همین دایره دنیا و امورات دنیا و همه ایناست. خب این وقتی یه همچین ذائقه ای برای خودش فراهم کرده، موهاست که ببینید همین شخص مؤمنه، داره افعال دینی انجام میده، ولی دلش پر از ریب ها و تردید هاییست که چنانچه آیات الهی میبینه ثم قصد قلوب کنه. بعد از این اتفاقا این آیات موجب تکان دادنش به سمت خیر نمیشه. امیدوارم که بتونم عرضم رو برسونم که دارم چی میگم، حالا آیات رو که میبینیم. و نقل و افعدت هم و ابصار هم که لم یؤمنون بهی اولا و نظر هم فی طغیان هم یعمه هم، ما اینها رو ولشون میکنیم تو طغیانشون کورمال کورمال برن. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. اگر ما ملائکه رو بر اونها نازل بکنیم، یعنی آیات در این حد حتی روشن بیاد، و کلمهم الموتا، مرده ها با اونها بتونن حرف بزنن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، همه چیز رو در پیشاپیش اونها سان بدیم و رجه بدیم که جلو اونها را برن، ما کانون لغیره اون چی؟ اونی نیستن که ایمان بیارن. مقوله ایمان و اینی که دل پر از یقین بشه اون یه مقوله دیگه ایست. فکر نکن مثلا با دیدن معجزات این اتفاق میفته. جالبه یه چیزی که تو علم کلام، یعنی علم اعتقادات ما وجود داره و تو قرآن یه تفاوت جدی با اون علم کلام داره، همینه که در قرآن قاعده این است که تمام کسایی که معجزه میخواهند کسایی هستند که ایمان نمیآورند، در صورتی که تو علم کلام گفته می شود که ما پیغمبر از کجا می شناسیم؟ ادعای به اضافه معجزه. و تمام کسایی که ایمان آوردن به پیغمبر معجزه نخواستن ازش. نکته خیلی عجیبیه. مثلا ابوذر برای چی تو یه لحظه با پیغمبر وقتی مواجه میشه ایمان بیاره؟ ایمان تا پای گاو و ماهی هم میاره، اینجوری ایمان میاره. یه کسی از قبیله دزدا چرا اینجوری ایمان میاره به پیغمبر؟ و بعدش مثلا به پیغمبر گفته یه چشمه برای ما بیا ببینیم مثلا حالا این ادعات به اضافه. اون راهی که علم کلام داره میگه اینها کاملا با راه قرآنیش متفاوته، تفاوت جدی هم داره. ایمان مقوله ایست که رو عبودیت ها و رو صفاها و رو باورهای به غیر و اینها در مقابل پیغمبر وقتی اتفاق در مقابل معارف که حالا من عرض میکنم این بحث به بحث شرح صدر للاسلام کاملا مرتبط، بعضی سینه ها انقدر بازه اصلا مهم نیست کجاست. من تو جاهای مختلفی از دنیا هاش برخورد کردم، اصلا این همینجوری کافیه بیاد معارف بیاد میخوره به اینو برمیداره میبره. از اون ور شرح صدر للکفر رو قرآن مطرح میکنه که طرف سینهش بازه برای فهم معارف بیخود، برای شبهات، برای اینکه در هر سوراخی انگشت یه شبهه ایجاد بکنه و تمام شبهات رو جذب میکنه اتفاقا، ولی میبینید فضاهای قرآنی رو جذب نمیکنه، ایمان نمیتونه بیاره. که حالا اینا هر کسی خودش رو باید توی این فضاها بده. خب ولیکن اکثرهم یجهلون و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. میگه اینجوریه که ما برای هر نبی عدوی درست میکنیم، شیاطین انس و جن، که اینها یوحی بعضهم الی بعض وحیهایی به هم دیگه دارن، یعنی ارتباطهای رمزالودی و رازالودی نسبت به هم دیگه برقرار میکنن. شیاطین جن و انس، شیاطین انس و انس با هم دیگه میبینید به ما به این که کلمات خبیث هم دیگه رو جذب میکنن، میبینید با هم دیگه ارتباطاتی حاصل میکنن که حرفای مزخرف رو به هم دیگه تحویل میدن، میگیرن، جذب میکنن اینها. ولو شاء ربک ما فعلوا. اگه خدا میخواست اینا نمیذاره، خدا میخواست که این اتفاق نیفته نمیذاش بیفته، ولی خدا نمیخواد این اتفاق بیفته. فذرهم و ما یفتن، ولشون کن با اون افتراهایی که میزنن. ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. و اینها خدا رها کرده و ورود نمیکنه تا اینجا تا اون افعده و دلهایی که در حقیقت ایمان به آخرت نداره نسبت به این چیزا سوق کنه اتفاقا. یعنی خدا راه رو باز میذاره برای شقاوت به عبارتی که بیان کسی که فضای شیاطین وارد شده و فلان و فضای حرفای مزخرف شنیدن و باور کردن اینها رو رفته رفته قساوت قلب و رفته رفته شرح صدر للکفر و همه اینا بیاد این بیفته تو این مسیح. خدا اینجوری میخواد. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، برای اینکه در حقیقت گوش فرا بده دل، یعنی دلش گوش کنه، نه اینکه گوشش گوش کنه، دلش به این سمت گوش کنه و میل کنه. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا رو گوش فرا بدهد به قول تعبیر فارسی. ولی یرضاوها، بعدش که اینا رو یواش یواش راضی میشه و اطمینان قلب پیدا میکنه، که حالا بازم آیاتشو بنا به فرصت میخونیم. ولی یقترفو ما هم مقترفون، و دیگه هم بیفته تو فضای انجام به فعل خباثت آلود تا آیات همجوری میاد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پیغمبر اگه بخوای به حرف این اکثری بری که این اکثری درگیر همین این معادلات همین جوری هن. برای همین است که ما داریم نبی خدا نیاورده، من اینکه استهزا شده. اگر کسی با معارفش استهزا نشود من اون راه انبیا رو نمیره. فکر نکنید من الان باید یه معارفی ارائه بدم در دنیا که هم بگن عجب معارف واقعا گل گفتی. مثلا نه، هم چیز بگم. برای همین است گفتم که ما انبیا نیوردیم مگه اینکه مسخره شده انبیا. شما فکر میکنید کنار نو وایستن مثلا تو اون بیابون کشتی سازی مثلا اون چیزه خداکیلی کار مسخره ایه. باورش هم کار مشکلیه. اینی که کنار پیغمبر که سه نفر وایستدن یه سری اتواری از خودشون دارن در میارن، بعد میگن چیکار میکنن، میگن دارن نماز میخونن، بعد میگن که حال ما میخوایم دنیا رو بگیریم. باشه بفهمید دنیا رو بگیریم. خب اون کار مسخره ایه. این فکر اصلا فکر چیزی نیست. استهزاء شدن، لومت لائم و همه این، حال لومت لائم فقط تو فضای معرفتی خیلی وقتا، یعنی سرزنش سرزنشگرانی هست تو فضای معرفتی. این چه معارفی شما قبول کردی؟ اینا اون ریشه اصله. این توت اکثر من فی الارض، چرا؟ چون که اکثر من فی الارض همین جوری هن، الناس عبید دنیا، مردم بالاخره بنده دنیا، الناس عبید دنیا. و اون موقع اون دین، مثلا اون دینی هم که دارن، لایقون علی السنته هم، اونم یه آدم سیه بالاخره تو دهن میچرخ، ولی قضا نیست. الناس عبید دنیا، بعدش چیه؟ و دینو لایقون علی السنته، و دینو لایقون علی السنته. دین داره ولی دینه قضا محسوب نمیشه. دینه تو فضای دهنی آدم سیه، دهنی تکون میده بالاخره آدم خوبه دیگه، میگه و کلاس تشکیل میدیم و مثلا هستیم دوره همیم و مثلا اینجوری اینجوریه. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، اتفاقا تبعیت از ظن و خرس میکنن، از تخمین ها میکنن. اتفاقا این چیزی که دارن ازش تبعیت میکنن به کدوم یقینی پایبنده؟ اصلا تو علوم جدید که به تمام بقید، تو علوم فنیش نمیگن دیگه یقین، چه باشه دیگه در علوم اجتماعیش و علوم انسانیش و اینا. میگه که خلاصه تو این ور رو که یقین آوره ول میکنی، اون طرفش که در حقیقت یه حدس و گمان و یه خرس و تخمینه. این هو لا یخرسون این ربکه هو اعلمو. میخوام برسم این فضا رو برسونم به این آیات بعدیش که مربوط به همین فضایی است که عرض کردیم. بذارید با ان ربک اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فکلوا. حالا من میخوام بیارمتون تو فضاهای دینی، تو فضاهای یقین، تو فضاهای پاکی، تا اون یقین ها درست اتفاق و ایمان ها درست. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چیزهایی که میخورید نام خدا روش برده شده باشه. هم این بحث مربوط خوردنه که بسیار مهمه، یعنی چیزی که انسان میخورد دقیقا خوردن، خب هم اکل به معنی تصرفاته، مثل اینکه که میگن مال مردم خور، یا مثلا فرش طرف خورد، مثلا مال مردم خورد، مثلا اینا خوردن معنی تصرف کردنه. قرآن هم میگه مثلا چی نکنید، بله فلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همو به باطل نخورین، فقط خوردن نیست، کلا هر تصرف غصبی را مال مردم خوری میگن بهش، اصطلاح به مطلق تصرفات هم میگن اکل. ولی خود اکل و خوردن مهمه، که تو چی دارم داریم که یا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان. اگه میخواید تبعیت از خطوات شیطان نکنید، اون چیزی که میخورید، من نمیخوام این حساسیت های زائد الوصفی که بعضی دارن از خونه های همدیگه قندم نمیخورن، این نه، این روش اهل بیت نبوده، نه از خودتون کار درست نکنید، شیوه درست نکنید. میشستن با همه غذا میخوردن با اینها. یه موقعی اگه انسان یه چیزی متوجه شد، حالا به دلیل هر توجهی متوجه شد، حالا این مال غصبیه نباید بخوره، هر دلیلی که متوجه شد، خب اونو خب نخوره. ما یه موقعی از یکی از اساتید اخلاق پرسیدیم، خب اگه دیدی آتیش میاد توش بیرون، خب نخور. یعنی ممکنه یه همچی خب آتیشی ما ممکنه بیاد بیرون توش، خب هم آتیش نمیخوره که، مریض نیست که. ولی نه، انسان همین جوری که داره با مؤمنین میره و میاد، خوبه اموال هم دیاره همینجوری بخوره. حالا رو این چیزاش دقت نکنه، طرف مثلا حتما دقت میکنه که مثلا آب و شب نشسته بخوره، بعد مال ملت بالا میکشه میخوره، مثلا دقت تو این زمینه ها میکنن، خیلی مثلا مینیاتوری میشه دقتشون. برای مثلا طرف اومده به امام گفته آقا نشسته بخونم یا ایستاده؟ اون نشسته میتونم بخونم، حالا گفتم نشسته. خدا ایستاده بخورم، خودم بخورد یه بابا دیگه، یه جوری بخورن یه آبا بخوای بخوری. اینقدر دیگه تو جزئیات بعضی حساسن، از اون یه کله بد میبینین همین جوری غیبت میکنه مثلا این همین آدم که آبو تو شب نشسته میخوره و کاملا با اصرار داره این کار انجام میده، مثلا این غیبت میکنه رگباری. خب اینا فکلو من مادو که رسم الله علیه، اون چیزی که نام خدا روش برده شده اونو بخورید و تصرفاتون تصرفات الهی باشه. ان کنتم با آیاته مؤمنی، اگه مؤمنید، و مالم و مالکم الله تاکلو مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. باز دوباره به مسئله خوردن، چرا اون چیزی که نام خدا روش برده میشه اونو نمیخورید فلان. و ان کثیرا لیضلون به اهواهم بغیر علم، کثیری اینا گمراه میکنن به اهواشون بغیر علم. ربک و اعلم بالمعتدین و ذر ظاهر الاثم و باطنه، ظاهر و باطن گناه رو بذارید کنار، ظاهر و باطن گناه، چون که یه سری گناهایی داریم گناهای باطنیه، یه سری گناهایی داریم گناهای ظاهریه. همین چیزی که در روایات اومده که کسی اگر در ذهنش هم فضلاً انتزنو، اگه در ذهنش هم زنا کنه، دقیقاً به معنای زنای ذهنیه که اگر آتیش نزنه انقدر دود میزنه تو فضای زندگیش که مثلا میشه مثل یک خونه‌ای که حتما شما بگن این چارچوبش درسته، فونداسیونش درسته، جوشای اینا درسته، همه چیش درسته، منتهای مراتب این خونه دود زده، شما نمیرید تو خونه بشین، میرید نمیرید، این خونه جای نشستن نیست. خب چطور این خونه جای نشستن نیست؟ اون موقع ما میخواییم مهمان را بدیم تو همین خونه، حتما را نمیدیم، حتما هم مهمان نمیاد تو این خونه. لذا ظاهر و باطن گناه در حقیقت هر دوتاشو باید رها کرد. و ذر و ظاهر از ان الذين يكسبون الاسيوزن بما كانوا مقتنوا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تاکید یه بار دیگه، اون چیزی که نام خدا روش برده نشده هم چیزی رو نخورید. و انه لفسق و ان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم، شیاطین اینا وحی میکنن به اولیاء خودشون تا با شما مجادله بکنن، که خیلی وقتا این مجادلات و اینها هم مال حرفای غیر احسنیست که ما تو سوره مبارکه اسراء یا آیه داره خیلی فوق العاده است. تو سوره مبارکه اسراء میگه که شما به قل عبادی، برو به بنده هم بگو یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، بگو حرف احسن بزنن، شیطان اینجا هی میکنه آدم، یعنی حرف درست بزنه، به درستترین وجه بگه اون حرفشو، محکم حرف بزنه، که شیطان این وسط منتظره تا مجادلات رو از تو وسط این حرفا درست بکنه. و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان اینجا یک حضور فعال ایجاد میکنه تو اونجایی که لما حرفای احسن، حتی حسن هم نه، احسن باید اون بهترین حالتی که میشه حرف زد، اونجا کسی حرف بزنه اون موقع جلو راه شیطون رو یه مقداری بسته. اینا میگن که لیجا و ان اطعتمو هم انکم لمشرکون، اگر اطاعتشون بکنی تو هم مشرکی. اصلا شرک مال اطاعته، ذریه مال اطاعته. یه بحث مفصلی من یه موقع عرض کردم خدمتتون که عنوان ذریه از فضای اطاعت در میاد، فمن تبعنی فانه منیه، ف فمن تبعنی فانه منی. این نوه مروان میاد به امام صادق تقریبا داره ینشج و کما ینشج و نسا، مثل زنا جیغ میزنه پیش امام صادق، میگه که این من این شدم این شجره ملعونه فی القرآن، من بنی امیه ام و شما گفتید که لعن الله بنی امیه قاطبتن، من جزو بنی امیه ام، این وضعیت من چی میشه؟ مؤمن بود اون چیز، میگن تو اصلا بنی امیه نیستی، تو منا اهل البیتی. اینی که ما ذریه یکی هستیم، ما در یک روزگاری هست که فلا انصاب بین هم، ما نسبت هم بین بابامون و برادرمون و خواهرمون و این هم قطع میشه، چه نسبت جدیدی وارد میشه که هم و ازواجم؟ بعضی فکر میکنم هم و ازواجم یعنی من و خانومم، در حال میگوش واج آقا یعنی اونجا هم ولکن ما نیستم، هم و ازواجم یعنی باز دوباره حتما باید کنار خانوم هم باشم یا اصلا کنار آقا هم باشم، حالا اینوری نشه فقط، اصلا این بحث نیست هم و ازواجه هم، از فیلم میکنم کنار خانوم هاشون، حالا شاید درم نخواد کنار خانومش مجدد باشه یا اون نخواد کنار مثلا همسرش باشه، این هم و ازواجه هم مال نسبت های جدیده. نسبت جدید چیه؟ این است که ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، این بحث ذریه است، اطاعت فرزندی میاره، اطاعت فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت میکنه از منه، و ضراری جدید پیغمبر و آل پیغمبر و امام حسین و این میشه تعبیر ذریه که قرآن میگه وقتی که در سوره هود راجع به جریان نوح داشتیم اون موقع هم عرض میکنیم که وقتی میگه این از تو نیست، انه عمل غیر صالح، اصلا به فرزند انه لیس من اهلک، بی تعارف این اصلا اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح. ازا ما اگر اطاعت میکنیم از معارف و فلان، ما فرزند پیغمبریم، ما فرزندان پیغمبریم، فرزندان ائمه ایم، حالا چه اسم اون سید باشه چه نباشه، چه اینجوری باشه چه نباشه، اینا و کسی که اطاعت نمی کنه فرزند پیغمبر نیست، این فرزند صلبیه که مال همین دو روز دنیاست در حقیقت و اینا متعلق به جایی، ما رو امور دیگه‌ای پس از این جمع دوره هم خواهد کرد. ان اتعتمهم انهم لمشو او من کان میتن، خواستیم همه با این زمینه بیایم تا برسیم به این همین آیات، او من کان میتن فاحییناه، اون کسی که میتی است ما او رو احیاش کردیم، احیاش کردیم با چی؟ با همین معارف، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و ما یه نوری براش قرار دادیم که با اون داره در همین دنیا در میان مردم راه میره و طبیعتاً او به چیزهایی باور داره و یقین داره و چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینه، اصلا بهش نمیتونن باور بکنن، مثل اینکه فرض کنیم ما الان کور باشیم همینجا، یکی این وسط بینا باشه به اینکه مثلا این سقف اینقدر متره، اینجا هم یه طرح اسلیمی هست، اینجوری هم شیشه های سبز فلان برای نوری هست، اون طرف نمیفهمه این چیزا یعنی چی، بعد راه خروجی هم اینجوریه، راه ورودش اونجوریه، دوتا در داره والله، اینا او داره اینجوری میبینه صحنه دنیا رو، او بر اساس نور داره، ایناست که یقین قرآنی میاره، اینو دقت بکنید، ما اگه از نمازهامون و از اطاعتهامون و از کارهامون و فعالیت جهادیمون و همه این چیزا این در نیاد توش، یعنی میبینید که داره این افعال انجام میشه ولی هر دفعه فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، میبینی باورمون از زمان جوانیمون نسبت به وعده های الهی کمتر شده، شرح صدرمون برای پذیرفتن معارف کمتر شده، این کمتر شده، وای واقعا جای نگرانی است اینجا که چرا اینجوری شده. شاخص میزان اون نماز، مثلا ببینید نمازه هی بدتر داره میشه، نمازه خرابتر داره میشه، اینا شاخصه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آخه این کسی که تو این ظلم، آخه اینا با هم دیگه اصلا یکی هن. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بیایید همینجوری تو همین فضاست تا آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیه، کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه، خدا میخواد اینو هدایت کنه، منطق هدایت میخواد اینو هدایتش کنه، یشرح صدره للاسلام. اصلا بحث مغزشو چقدر کتاب فلسفی میخونه و چقدر استدلال بلد و برهان صدیقین رو بلده یا بلد نیست و اون کار رو بلده، اصلا اینا نی، چقدر این شرح صدر داره برای اسلام، چقدر سینه گشاده داره برای این که اسلام رو و معارف و تا بهش بگن که قرآن میگه اینجوری اینجوری اینجوری، درسته، درست، همین دقیقه، همین این درسته، میفهمه، جذب میکنه، حرکت میکنه. و من یرد ان یضله، وقتی که میخوام بگم بهتون میگم قساوت قلب اینه. چرا عرض میکنم از تو آیات مقابل، اصلا قساوت معنیش در مقابل شرح صدره، چون بعضی فکر میکنن معنی قساوت تقریبا معنی گریه کردنه یا گریه نکردنه، مثلا چقدر طرف میتونه گریه بکنه یا گریه نمیتونه بکنه. حتی خود اولاً گریه کردن و قابلیت گریه کردن خودش خیلی خوبه مثلا تو دین تو، ولی این فرهنگ قرآنیش این نیست لااقل. خب فرهنگ قرآنی قساوت قلب این نیست، در مقابل شرح صدر للاسلامه، که چقدر این و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، اینقدر سینش تنگ میشه که انما یسعد فی السما، که انه که این حالا مثلا داره از تنگی سینه میخواد بره تو آسمون، مثلا منفجر بشه یا هر چی، این تعبیر باید یه دقت مجددی بشه راجع، که انما یسعد فی السما کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا، یک کثافتی این رو میگیره و قذارتی این رو میگیره، همینی که ایمان نیاورده، اینجوری خدا چجوری سینه اینو انقدر تنگ کرده که این معارف هم میریزی هی بدتر پس میزنه. هی تو سوره سوره مبارکه نوح آیه 6 صفحه 570 میبینید حضرت نوح وقتی که میگه یغفل ان اعبدونی، آیه 3 اون ان اعبد الله و اتقوه و اطیعون یغفل لكم من ذنوبكم و یؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا و نهارا، خدای من قوممو شب و روز دعوت کردم، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، خدا هر چی این دیگه یه جوری شده بود دعوت من فرار ایجاد میکرد، این بالا همین ثم قصد قلوبكم اینجاست، طرف تردید داره، فعل رو انجام داده ولی تردیده رو داره نسبت به اون، هنوز حرف قالون آن جهت و الحقش سر جاشه، این ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، این همون چیزیست که تو آیه معروف و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، این است که قرآن برای عده خسارت به بار میاره، این مال همین. حالا که بحث این بحث قساوت چیز شد و شرح صدر، ببینید این آیه رو که میگم مربوط به آیه دوازده یا سیزده سوره مبارکه مائده رو ببینید و آیه 22 زمر، 22 زمر رو اگه بخوایم ببینیم صفحه 461 دارد که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خب بگم معنای قساوت قلب با معنای مقابل شرح صدره، شرح صدر للاسلامه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. وای بر اون دلهای قسی. دل قسی یعنی چی؟ دل اون که دلیست که شرح صدر للاسلام نداره. اولئک فی ضلال مبین. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ببینید اونی که شرح صدر الاسلام داره اینجوریه، آیات الهی میاد در می نورده او رو، یعنی پوست و گوشت و تا دلش رو میره. یعنی ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، یعنی میاد پوستش رو نرم میکنه، دلش هم نرم میکنه، یعنی بدن رو نه بدن رو به کار وامی داره، یعنی بدن هم رهواره توه. چرا؟ به خاطر این قلب رهواره. شما میبینید که در میگه خب بدنم نمیکشه من نماز شب بخونم، من فلان کار بکنم، من برم جهاد بدم. میبینید چرا؟ خب به خاطر یه دل نمیکشه، یعنی دلش رو نبرده. به عبارتی اون میاد شرح صدر للاسلام، میاد کلن طرف رو میشوره میبره. اولئک فی ضلال مبین. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. این مال این آیه، آیه سوره مبارکه مائده آیه 13 هم که نگاه بکنید صفحه 109. این آدمی که میخوام بگم قساوت قلب به معنای گریه کردن یا گریه نکردن نیست، این رو کسی اشتباه نکنه. مال همین فضاست که آیا این آیات الهی که به دستش میاد با این آیات داره چی کار میکنه؟ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه. خیلی مهمه، ما قلب اینها رو، قلوب اینها رو قسی قرار دادیم که با این قساوت قلب داره چه کار میکنه؟ یحرفون الکلم عن مواضع، کلام رو از موضع خارج میکنه. جای این حرف اینجا بود، میاد همین کلام رو میذاره یه جای دیگه. چرا؟ چون که باور به وعده نداره دیگه، این قلب شرح صدر نداره. میبینی جای حرفا رو عوض میکنه. بعضی از قرآن یه چیزی در میارن نهایتا میبینه قرآن داره میخونه، آزم آیات قرآن میخونه، آخونده قرآن هم میخونه، آیات از آیات هم استفاده میکنه. میبینید یه منطق مادی 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 تو دلش داره در میاد. چرا اینجوریه؟ به خاطر قساوت قلب. قساوت قلب چه کار میکنه؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. ببینید واف نداره، نداره و جعلنا قلوبهم قاسیتا و یحرفون الکلم عن مواضعه. نه، داره میگه تحریف کلام از موضع همون چیزیه که ثمره اون قساوت قلبه. و نسو حظا مما ذکروا به تا ادامش. ولا تزال تتلع على خائنة منه الا قليلا من فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. از اون طرف هم سوره نحل آیه 106 رو که میشه صفحه 279 من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که بعد از ایمانش کافر بشه، الا کسی که اکره داره به یه کار مثلا یه فوشی بده به دین، قلبه مطمئن بالایمان، که ظاهرا مولا جهنم یعنی سبب نزول راجب عمار ظاهرا یا خب عمار درست عمار اکره و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش مطمئنه. مهم این قلب است آقا، مهم ازت تو دین این قلب است و اطمینان قلبش و فهم قلبیش و یقینهای قلبیش و همه اینا، اینه که اصلا موجب هدایت و همه این حرفا. باور بکنید الان ما نوع تبلیغ دین انقدر دیگه ظاهری رایی شده، حتی احکامی رو که ما داریم که خودش احکام یعنی ظاهر گیره، اون پشت صحنه‌اش نیست، یعنی مثل شهرک سینمایی میمونه که اگه هولش بدی میریزه، اون پشت صحنه خود حکم هم نیست. ما به یک دین ظاهری 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 دیگه تن دادیم، ما یعنی عده زیادی. اینکه قلبمون چقدر داره به این ما رو باور میکنه، باور میکنه نمیکنه، راه میریم با نورانی نورانی نیست، به این چیزا تقریبا کاره. من رفقا سر همین بحث حتی صیغه میگفتم که سر بحث چیزش میگفتم که بابا این یه پشت صحنه داره که نکاح موقت یعنی علقه زوجیته، این طرف زوجن دو نفر به صورت موقت، یعنی کاملا علقه زوجیه، یعنی باید فکر بکنه این نکاحه. بعد این پشت صحنه اصلا نیست، یه شهرک سینمایی این جلو هست که مثلا میتواند یه ساعت دو ساعت نیم ساعت مثلا این صیغه باشه، این نیست. بعد اینو راحت میشه ریختش، این دیگه چیه، کسی کافی هولش بده اینو، میبینید هیچی از این حکم دیگه واقعی نمیمونه. حالا راجب دین اونم همین جوریه، راجب دین هم همین وضعیت رو ما داریم. و قلبه مطمئن بالایمان، این همون یقینیه که تو دین ما لازم داریم، که حتی حضرت ابراهیمش هم دنبال ولکن لیطمئن قلبی هست. حضرت ابراهیمش البته دیگه اون اطمینان قلبی که اون دنبالش هست خیلی دیگه بلنده، ولی اونم دنبالش میره، یعنی اونم از خدا میخواد خدا من معاد رو باور دارم، همه اینا رو باور دارم، ولی یه یقین سطح بالا میخوام من. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، این همون بحثه، همون قصاوت است، شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. این خیلی حرف ریشه‌ایه، چون که آخرت میدونید که در قرآن، حالا یه بحثی سر خودش به صورت بحث موضوعی قابل طرحه، آخرت اسم آخرت رو که قرآن میاره نماد غیب باوریه، یه بار دیگه تکرار میکنم حرف کلیدیه، آخرت و یوم الاخر و این چیزها در قرآن، ضمن این که اعتقاد به معاد هست سر جاش، خب نماد غیب باوریه، و حیات دنیا، ضمن این که منظور همین حیات دنیا روابط دنیا و فلان اینا هست، نماد دنیا باوریه و عدم غیب باوری. این یه حالت نمادین هم تو قرآن داره. خب میگه این حالت شرح صدر برای کفر به دست اومده، چرا؟ چرا اینجوری شده؟ ذلک که به انه مستحب الحیات دنیا علی الاخره، این حیاتو بر اون حیات ترجیح داده، یعنی اون حیاتو تقریبا گذاشته، یعنی روی این حیات داره فکر میکنه، با معادلات همین آیات و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. اینا کسایی هست که خدا گوش و چشم و همه اینا رو قفل زده، مهر زده. قفل زده مهر زده یعنی دیگه چیزی ورودی خروجی نداره دیگه این قلب. به واسطه این عدم باورش به اولئک هم الغافلون. غافل کیه؟ غافل همینیست که نسبت به پدیده غیب باوری و معادلات خدا. من اینو بارها عرض میکنم که وکردم شما قرآن رو به عنوان یک کتابی که حرفای نو برای آدم داره، نه به عنوانی که حرفایی که شما در حقیقت یه مقداری بلدید از این ور اون ور میخوای شواهد شد تو قرآن پیدا کنین. بعضیا واقعا باورشون همینه. وقتی که کتاب روانشناسی دینی می نویسن دنبال اثبات حرفای اون طرف هستن که بگن ما ببین تو قرآن داریم، بهترش هم داریم. مثلا اینجوری نیست تو انسان شناسی، تو علوم اجتماعی، تو روانشناسی، تو هر چی که بگید بحث اصلا این نیست. اصلا این یه دستگاه معادلاتی دیگریست. خیلی وقتا خیلی من که کسی تو دستگاهش نمیشه باورش نمیشه این حرفا و نتایج رو هم نمیتونه باور بکنه. حتی اگه نتایج حاصل بشه باور نمیشه، نتایج حاصل بشه تحلیل نمیشه، آخرش منجر به عبرت نمیشه که شما از این صحنه عبور بکنید بتونید در جاهای مشابه هم ازش استفاده بکنید. تبدیل به قاعده نمیشه. دقت کنید چی میگم، تبدیل به فهم سنن نمیشه. یعنی سنن از توش در نمیاد. به عنوان رفتارهای کاتوره‌ای که از طرف خدا اتفاق افتاده اینجوری فهمیده میشه. و این حرف ریشه‌ای است تو قرآن. بذارید یک آیه دیگه هم خدمتتون بخونم، این بحث رو در همینجا جمعش بکنیم. سوره مبارکه حجرات آیه 15 چه صفحه 516 517، اونجایی که داره قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنوز ایمان نشده. اینا حرفای دهنیه که داره زده میشه، اینا تو تو دهن داره میچرخه. اینا باید بره تو قلب، دل رو درگیر بکنه و عقد القلب بشه. فهن تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. خدا و رسول رو اطاعت کنید از اعمال شما نمی کاهد. ان الله غفور رحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا به اموال انفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. اون مؤمنون کیانند؟ کسایی هستند که ایمان هست، شک هم نیست. این همون ریبیه که شما در آیات سوره توبه داشتید. از این به بعدم نگاه بکنید این ریب و شکی که هی میگه فهم فی شکی یلعبون، میگه نمیدونم فی ریبهم یترددون. اینا تو حالت شک فی ریب مریب، مثلا تو فلان هی میگه دارن یه کارایی میکنن ولی مشکوکن مثلا به قضیه. و اینها رو کلن تخریب میکنه تو قرآن. اون چیزی که میپسنده بعضی که عینکشون همینجوری خیلی با کلاس فرمان میان من تو فلان چیز شک کردم، تو فلان چیز اینجوری هم فلان، اینا خیلی حرف مزخرفیه. خب برای چی شک کردی؟ اصلا دلسوزی داره بیشتر مثلا این آدم تا اینکه مثلا فکر میکنه. هیچ موقع امیرالمومنین شک نکرده. فکر میکنه مثلا خیلی به جای خوبی رسید الان شک کرده. مثلا میخواد بگی من خیلی روشن فکرم، میگه من الان تو همه چی شک کردم، تو غلط کردی شک کردی. بی خود میکنی شک میکنی این همه معارف، این همه واضحات، این همه بیانات برای چی شک میکنه؟ شک اصلا چیز خوبی نیست اصلا شک کنه. وقتی از علامه طباطبایی پرسیدن که خدا رو اثبات بکن، نه خدا اصلا اثبات کنه، خدا یه جا دیدید خودش رو اثبات بکنه تو قرآن. این کار هر دنبیلیه که ما درست کردیم تو دین، فکر میکنیم از اول این طرف رو میاریم. فطرتش که خداشناس همینجوری میخواییم بدتر مخش رو دیرید بکنم که بیا من خدا رو اثبات کنم. بابا من خود دارم الان، با چی ما اثبات کنم؟ بابا من کی گفته نقطه ابتدای اثبات خداست؟ و علامه طباطبایی گفتن خدا رو اثبات کن، زیر نامه نوشت اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. خدا این شک داری؟ شکی نیست خدا. اینو در بیارید، دنبال این برید. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اینقدر عبودیت کنید در بیاد توش، خدا در بیاد، معارف در بیاد، فهمهای روشن در بیاد. اینا در ثم لم یرتابو، این کسی که شک نمی کنه و جهاد و انوال و انفسهم میکنه، این میشه مؤمن، اینم میشه راستگو. ولیکن همون صادقونه میشه یه آدم راست راستگوه توه. و یعنی از این بیایید پایین تر، این مراتبی از دروغگوییه. در واقع بیه اینجوری معاد این فلان اینو بعد یه کاری میکنیم، هیچ ربطی به معاد و قیامت و اجزام نداره. عرضم تمام. البته دو سه تا آیه دیگه هم بود که یه وقت اینو داره رو به پایانه. ساعت چند درده؟ پس بحث گاو بنی اسرائیل رو و قساوت قلب این چنین رو ما تو همین فضا دیدیم، تو همین فضا معنی کردیم. و قساوت قلب پس از این انجام فعل الهی هم مال همینه. آخرش کسی که بخواد بیشعور باشه بیشعوره و بیشعورتر میشه، مثل یک سنگی که سنگ بیشعور که میفته پایین نمیفهمه برای چی داره میفته پایین. بعضی سنگ ها باشعورن وقتی میفتن پایین، این خشیت الله میفتن پایین. بعضی سنگ ها بیشعورن میفته پایین نمیفهمه چی افته پایین، نمیفهمه. ما آدم ها هم همینجوری مثل سنگ ها و بدتر از سنگ ها که با قابلیت هایی که داریم و استعدادی که خدا در انسان به خلیفت اللهی، باز هم نمیفهمیم که چرا اومدیم تو این دنیا، چرا داریم ازدواج میکنیم، چرا مصیبت اومد، چرا این رفت، چرا اومد، اینا رو نمیفهمیم. این به نظر میاد که میشه پیام آیه حساب بکنیم. انشالله که این حرفایی که زده باشیم و به آیه بند کرده باشیم خدا قبول کنه. این صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدها وبنيها بعدد ما حاط بيك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليان وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. هاجيا دارن ميران
بچه هیت یا دلشون پی یه حاجی میره. آی بو عرف میاد من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له ولا قابل امن الا یشهد عرفه. بعضی آقاشون رو عرفه میبینن خوشبال اون حاجیایی که عرفه امسال جمعه است. امام زمان عرفه تو صحرای عرفات. خوشبال حاجیایی که میبینن آقا رو. اما قربان یه حاجی بری چقدر قربانی با خودش برده هر ای ما گره خورده به گیسوی حسینی فقط ما گره خورده به گیسوی حسینیم فقط در کمند غم ابروی حسینیم لا لا الا الله تنگ غروب شب جمعه شبهای جمعه فاطمه شبهای جمعه فاطمه با استراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه شد گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد حسین من بیا با این دل شکست تراب من مسافر جان با خود ببر حسین من حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي بقي الليل والنهار لا جعله الله. آخر الهد منی لزیارت کن. السلام علی فرما رمر فرجش تهجیر بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آدم واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. همه مرزان اسلام مرزای منظور آجلن به کامل لباس عافیت بپوشان. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه مع السلام.